اتفاقی که در بیمارستان معمرانی غزه صورت گرفت و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بیگناهی که توی این بیمارستان برای مداوا بودن یا داشتن اونجا کار میکردند و اینها، انقدر تلخ بود که همه دنیا رو به واکنش واداشت. در این بین اما بالاخره هستن افرادی که شاید نونشون رو دارن توی خون میزنن و میخورن و به خاطر همین حرفای عجیب و غریبی میزنن که این حرفا یه ذره اگه خودشون هم بهش فکر کنن متوجه میشن که واقعا خیلی فاصله داره با واقعیت و اتفاقاتی که رخ داده. حالا مهمان ارجمندی روی خط ارتباطی ما هست، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای صادقی، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بیشتر میخوایم درباره این موضوع و واکنش جهانی به آنچه که در غزه صورت گرفته با ایشون صحبت بکنیم. حاج آقا سلام میکنم بهتون، صبح بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام و ارادت و صبح بخیر خدمت شما هست.
سلامت باشید. آج آقا من چند دقیقه پیش عرض کردم به شنوندگانمون که آنچه که در غزه اتفاق افتاده در طول چند روز گذشته و خاصه در ماجرای بیمارستان معمرانی واقعا ماجرایی نیست که بشه با یک نگاه سیاسی بهش در حقیقت تحلیل کرد و براش تحلیل نوشت و یک ماجراییه که عزم جهانی میخواد و واکنش های جهانی رو هم در حقیقت در پی داشته. یه مقداری بیشتر میخوام تحلیل شما رو بدونم از اتفاقی که بعد از در حقیقت این حمله وحشیانه صورت گرفت و واکنش هایی که حتما شما بهتر از من شاهدش بودید و الان داریم ببینیم که یک اجماع جهانی علیه رژیم قاسب صهیونیستی صورت گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اشاره کنم اقدامات غیر انسانی و غیر منطقی که این رژیم قاسب ستمگر کودک صفت انجام میده به دو علت به نظر من ده هست. یکی شکست سختی اینا خوردن، اون شکست اطلاعاتی، شکست عملیاتی که حماس توانست تا عمق بسیار زیادی از سرزمین اشغالی اونها نفوذ کنه، نشون بده آسیب پذیری رژیم اشغالگر را، نشون بده که رژیم اشغالگر توان قانون کار رزمی نداره. اونا میخوان در این، در حالی که توان مقابله با رزمنده ها را ندارن، میخوان اون انتقام و اون شکست رو بگیرن. منتهاش این انتقام، این شکست رو از زن و بچه ها و کودکان و از کسانی که تو بیمارستان ها هستن میگیرن. این دیگه اوج ذلت، اوج پستی، اوج حقارت و اوج ضعف است. این یه علت. علت دوم، اینها مدت ها آرزو میکردن خودشون رو از دست این حماس و این غزه نجات بدن.
بله.
الان تنها راه رو این دیدن که مردم را گرفتار یک آوارگی بکنن، مردم را مانند 70 سال قبل از این سرزمین بیرون کنن، بتونن بگیرن. اونا دنبال این هستن. اما چیزی که متوجه نیستن این است که امروز جهان اسلام یک گفتمان و یک ادبیاتی رو داره یاد گرفته به نام ادبیات مقاومت، ادبیات ایستادگی. ممکنه دولت ها اکثرا هنوز این گفتمان را کاملا نگرفته باشند، ولی ملت ها دریافتن، ملت ها پای این گفتمان هستند. اونها باید این رو بدانند که هم ملت ها و هم نهضت ها و هم جوان های خود فلسطین با قدرت و با ایمان راسخ مقابلشون میستن. اما یه امتحانی هم هست برای کشورهای دیگر. این که شما اشاره کردید واقعیت، انسانها دارن امتحان میدن، انسانها امتحان میدن که آیا در برابر این حرکت وحشیگری که هیچ منطقی او رو توجیه نمیتونه بکنه. آیا اون جوهره خودشون رو نشون بدن؟ آیا چه موضعی میگیرن؟ آیا چه عکس العملی نشون میدن؟ امروز موضع گیری ها خیلی برای مردم حماس شاید تفاوتی نکنه، اما کشورها و جریان های مختلف با موضع گیری ماهیت خودشون رو نشون میدن، نشون میدن که خودشون در چه موقعیتی قرار دارن. که من امیدوارم که با ایستادگی که مردم دارن، این کسانی را که شما هم اشاره کردی متوجه فاجعه بزرگ نیستن، متوجه این ظلم سنگین نیستن، امیدوارم خود اینها هم بیدار و هم اون شرمندگیشون سبب بشود که دست از این مواضع غلط بردارنشون.
درست حاج آقا، آنچه که در بیمارستان محمدانی اتفاق افتاد، نمیدونم بگم تیر آخر به پیکر خودش بود رژیم صهیونیستی، بگم یک جنایت علیه بشریت بود، همه اینا در کنار هم هست. و به نظر من آنچه که در سخنرانی بسیاری از مسئولان کشورمون، خاصه رئیس جمهور کشورمون هم بود، این که این اتفاق عملا یک قدم بزرگ اسرائیل رو به سمت نابودی پیش برد. فکر میکنید که این اجماع جهانی که صورت گرفته و البته در میان ملت‌های مسلمان این همبستگی که به وجود آورده ماجراهای اخیر، نزدیک کرده رژیم قاسم صهیونیستی رو به نابودی؟
سفر بایدن و موضع‌گیری های خود رژیم اشغالگر که خیلی خنده‌دار، حالا اومدن تکذیب کنن، در حالی که قبل از این خود نتانیاهو اومد اعلام کرد که بله اعتراض به این کار کرد. همه اینا نشون دهنده همین است که اینها الان نگران همین هستند که بله تعدادی از زن و بچه و زن عزیزان این فلسطینی رو شهید کردند، اما عکس العملش چیه؟ عکس العملش این است که هیچ کسی و هیچ دولتی و هیچ جامعه‌ای نمیتونه این کار رو توجیه کنه و همه نسبت به رژیم اشغالگر یک پارچه مقابله میکنن. دیگر اون کسانی که دنبال عادی سازی بودن با رژیم اشغالگر قدس رابطشون عادی سازی کنن، امروز در مقابل ملت‌های خودشون، در برابر ملت‌های دیگر هیچ توجیهی ندارن. امروز دیگر ارتباط با این رژیم را هیچ گروهی از مردم کشورهای دیگر از دولت‌هاشون تحمل نمی‌کنن. این حرکت‌هایی که در کشورهای اسلامی، عربی و غیر عربی می‌بینیم، این تعرض‌هایی که به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل می‌بینیم، همه اینا مطالبات مردم است که همه این دولت‌ها این قده سرطانی رو واقعا چنان گرفتار انزواش بکنن که گرفتار اون ضعفش بکنن که انشالله این قده از صفحه روزگار هست بشه انشالله.
به امید خدا. حاجی من نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم، اگر که اجازه بفرمایید من یک سوال دیگه محضرتون داشته باشم و بعد رفع زحمت بکنیم. خب داریم میبینیم در رسانه‌های مختلف که واکنش‌ها نسبت به این اتفاق بسیار جدی بوده و روشن و شفاف، اما خب طبیعتاً این رو هم میدونیم که بسیاری از بنگاه‌های رسانه‌ای دنیا در اختیار رژیم صهیونیستی است با هزینه هنگفتی که میکنن، و دیگه برای همه هم روشن هست که بسیاری از رسانه‌هایی که حتی در امریکا فعال هستند با پشتوانه در حقیقت صهیونیست‌ها داره اداره میشه. تلاشی که اونها دارن انجام میدن برای در حقیقت نشون دادن اتفاق با روایت دیگه، به نظرتون واقعا باورپذیر هست؟ و ما واقعا چقدر باید مردم رو آگاه بکنیم نسبت به دروغ پردازی هایی که این رسانه ها دارن؟
ببینید من فکر می‌کنم نگران این نباشید، اونقدر فاجعه آشکار و روشن بود، اونقدر اینها تو قبلا مواضع خودشون با صراحت این وحشیگری و این ددمنشیشون رو نشون دادن که به هیچ عبارتی قابل توجیه نیست. من به نظرم همونایی که این دروغ ها رو و این روایت های غلط رو بیان میکنن خودشونم میدونن که اینها باورپذیر نیست برای مردم، باورپذیر نیست برای ملت ها، اما چاره ای ندارن. اینقدر فاجعه سنگینه نمیتونن به گردن بگیرن. الان خودشون رو ناچار میدونن که در این حال که میدونن همه به این مطلب رسیدن، این کار رژیم اشغالگر، همه شواهد هم حاجیه بر اون بمبی که اونجا بوده مال اونها بوده، همه اینا روشنه. اما اینقدر کار زشت بوده که ناچارن از اون براءت بجویند. این که آقای بایدن میاد روم کنه به نتانیاهو میگه که به نظر من این کار شما نیست، او خودش این بمب رو داده، او خودش این دستور رو داده، او خودش هماهنگ کرده، اما انقدر کار زشته که چاره ای برای خودش نمیبینه. ولی نگران نباشید، مردم آگاه، حتی اون کسایی که به ظاهر این چیزی هم نمیگوین اما میدانن که این کار کیه، و خود این دروغ نشانه ضعف دیگری از این قدرت های این هاست. ولی درست میفرمایید، متاسفانه قدرسانه های سنگینی در اختیار جبهه استکبار هستند که با تحریف واقعیت ها میخوان مردم رو بفریبند، که این هم یک بصیرت و یک روشنبینی بیشتری رو میطلبه که من امیدوارم این حرکت های مردمی عزیز ما چه در ایران چه در کشورهای دیگر چشم بعضی از جریان ها و خواص رو انشاءالله باز کنه که دنیا بفهمند ملت ها قابل تخدیر فکری و فریب دادن نیستن دیگر. امروز روزگار این نیست که به مردم ما بگوییم آنطور که ما میگوییم فکر کنیم، آنچرا که ما میگوییم باور کنیم. مردم خود درک دارند، ادراک دارند، خوب همه چیز رو میفهمند.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام المسلمین حاجی صادقی بزرگوار، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خدا نگهدارتون.
Oh my. جشن گذشتن از خود وقت نجات میهنه صلاح من سنگ منه میشکن شیشه شب و فریاد من نسل تبر میکن ریشه شب و بدفیز ای مسلمان باید که مثل توفان کشتی شب رو بشتنی تیرگی رو پس بزنی شتاب کن برادر شتاب کن برادر شتاب کن برادر شتاب کن برادر
از زندگیتون لذت ببرید. انسان‌ها به سمت کسایی بیشتر جذب میشن که میدونن چطور از زندگیشون لذت ببرن و شاد باشن.
خورشید و نور و ابرای دور و هر چی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده.
به جای اینکه ایدئالگرایی کنین، شروع کنین به لذت بردن از چیزایی که همین الان در دسترستون هست.
رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده.
دوست داشتنی بودن در واقع ارتباط مستقیمی با گشوده بودن داره. با لذت بردن از چیزای کوچیک و بزرگ زندگی به جای متمرکز شدن برای بهتر کردن هر چیزی خواهید دید که تا چه حد همه چیز تغییر میکنه.
آرامش و دلچسبی تماشای تو بمیده تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه تو بدم بشی منای میشه.
هر روز چندین بار با خودتون این حرف رو تکرار کنید: در آن چیزی که برای من اتفاق میفته همیشه خیلی نهفته شده و مطمئن باشین بهترین اتفاقا براتون میفته.
لحظه ها میتردیده بوی خوشبختی میده دست توی دستان میذاری.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 7:18:50 است و اینجا پارک شهر رادیو تهرانه که تقدیم شما میکنیم. ممنونم از پیام های پرمهرتون که محبت کردید و همراه ما هستید. تلاش میکنم تا حتما سری هم بزنم به پیام های شما در فرصت مناسب و بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم. اما حالا سرکار خانم مؤذن همراه ما هستن تا سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و فکر میکنم خواسته درباره ماجرای تلخی که در هفته گذشته صورت گرفت و من هم یه مقداری کوتاه صحبت کردم باهاتون دربارهش با ایشون بیشتر گپ خواهیم زد. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر باشه.
سلام میکنم جناب هاشمی، صبح شما هم بخیر باشه، صبح همه شنوندگانی که ساعت 7:19 صبح بیدارن و سحرخیزن هم بخیر باشه.
هفته گذشته برای جامعه فرهنگی کشورمون هفته عجیبی بود. یعنی ما حالا بعد از ماجرای تشییع پیکر استاد پسیانی،
بله،
فرداش بود دیگه که این خبر هولناک و دردناک آره منتشر شد و اصلا همه چی عجیب غریب پیش رفتش.
اینقدر عجیب بود به قول شما که هنوز هم در شوکش هستیم و ناباورانه. دیروز در مراسم تشییع بودم من، تشییع
داریوش
مهجوی بزرگ، و به قول شما هم جمعیت زیادی بود و هم هنوز همه ناباورانه، همه هنوز دارن برای خودشون.
من آخرین باری که دیده بودم یه همچین جمعیتی از جامعه فرهنگی خاصه سینمایی برای مراسم این چنینی میان، فکر میکنم مراسم مرحوم خسرو شکیبایی بود. یعنی بعد از اون این طیف گسترده از سینماگران رو توی یه محل واقعا ندیده بودم و این نشون دهنده در حقیقت حجم عظیم فکر میکنم غم و اندوهی بودش که به دل سینماگرانمون نشسته بود.
حجم عظیم اندوه به قول شما، و مخصوصا سینماگر بزرگی که بالاخره نسل ایشون ما الان آقای کیمیایی رو داریم، یعنی خیلی دیگه انگشت شمارن سینماگران اون نسل، و چهره‌ای مثل داروش مهرجویی که سینماگر مؤلفی هست، حالا معروف بودن به فیلسوف سینما و همه یه توصیفات و عباراتی که میشناسیم و در این یه هفته برای ما مرور شد. میگم هنوز ناباوریم و خب منتظریم که ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته و حالا نتیجه چی میشه، نتیجه این فاجعه‌ای که رقم خورد. من گفتم حالا یک مروری هم داشته باشیم روی آثارشون.
آره چقدر خوب، چون خیلی یاد داروش مهرجویی رو با این آثار اخیرش شاید این نسل جدید میشناسن، آثاری که تعارف که نداریم دیگه. بله. حالا فارق از شخصیت داروش مهرجویی و تلاشی که کرده، آره یعنی فاصله معناداری داشت با سالهای گذشتهش. یه چیز دیگه هم که از داروش مهرجویی شاید خیلی ها ندونن و حواسشون بهش نباشه اینه که داروش مهرجویی همونطوری که شما گفتید حالا به عنوان فیلسوف سینما میشناسنش، کتاب داره ترجمه کرده و چقدر هم روون و سلیس و خوشگل. یعنی یکی دوتا کتاب من ازشون خوندم و کیف کردم.
درست، سینماگر مؤلفی بودن که غیر از حالا فیلم نامه هایی که خودشون می نوشتن، به طور مستقل کتاب می نوشتن، کتاب ترجمه می کردن.
آره خیلی خوب.
و کاملا
یه رفت و برگشت داشته باشیم و یه مروری بکنیم به آثار استاد مرحوم، چقدر مرحوم نمیشینه بهشون، داروش مهرجویی. در خدمت هست.
خواهش میکنم. خب از اولین فیلم های شاخصی که همیشه یاد میشه از اون فیلم گاف هست و اهمیتش هم اینه که در دوره‌ای که همه حالا معروف بود سینمای فیلم فارسی و همه بر اساس یک سری معادلات فیلم میساختن، ایشون حالا بعد از فیلم الماس سیاسه یک فیلمی میسازه که اصلا با هیچ کدوم از فیلم های اون زمان و مناسبات اون زمان نمی گنجه. برای همین ایشون معروف میشن به خب سینمای جریان نوعی که در سینما راه اندازی میکنن. و خود فیلم گاف هم انقدر اهمیت داره، اولا که یک فیلم اقتباسیه و باز این رو همیشه اشاره کرد که سینمای مهرجویی انقدر در اقتباس و ادبیات موفقه که بخش زیادی از فیلم هاشون فیلم های اقتباسی هستن، حالا چه کارهای ایرانی چه کارهای خارجی. و همین هم میشه الان ما یکی از باگ، یکی از بگیم آسیب بخوایم آسیب شناسی کنیم، یکی از معضلات اصلی سینمای ما اینه که اصلا سراغ ادبیات نمیره.
داریم یه بخشی از در حقیقت صدای بخشی از فیلم گاو رو با هم دیگه میشم، یه رفت و برگشت داشته باشیم بشنویم.
گاو تو در رفته مشتی، اگه قرار بلوریا بیان گاو تو بدوزن چرا نشستی اینجا؟ برو تو طویله پیش گاوه.
الان ماه در میاد اونهاش داره از بلور بالا میاد.
بفرمایید خانم از.
خب صدایی فکر کنم آقای انتظامی رو شنید.
بله بله برسته.
هم با چهره های ایشون کار میکنن که بعدها به سینماگران، به بگیم بازیگران مهمی در سینما تبدیل میشن، اگرچه اینها چهره هایی هستن که همون زمان بر صحنه تئاتر بسیار فعالن، بسیار خوش درخشیدن، ولی در سینما خب سالهای بعد بسیار چهره میشن و چهره های بسیار ماندگاری هم میشن، از علی نصیریان، از عزت الله انتظامی و حتی چهره هایی که با سینمای مهرجویی کاملا شناخته میشن مثل خسرو شکیبایی یا دیگر بازیگران. سالهای بعد که حال بخوایم جلوتر بیاییم و کوتاه‌تر اشاره کنیم،
من فقط یه چیزی رو راجع به گاو بگم. گاو اولین فیلمی بودش که جایزه جهانی گرفت توی کشورمون، یا ندارم اشتباه میکنم، نمیدونی؟
فکر میکنم همینطور،
فکر میکنم جزء اولین فیلمهایی بودش که جایزه جهانی گرفت. بله بفهم.
در اون زمان فکر میکنم کیارستمی و آقای مهرجویی جزء کسایی بودن که آره.
بسیار
دایره مینا رو تو همون زمان هم یک اشاره کوچک بکنم، چون دایره مینا هم جز فیلم هاییه که خیلی تحول بزرگی رو رقم زد، یعنی ما کمتر فیلم میداریم که بتونه اون فیلم باعث یک تحول بشه و منجر بشه، حالا یک فسادی رو مطرح میکنه دیگه در زمان قبل از انقلاب، تجارت با خون و اون معضلی که در خون داشتیم و منجر میشه اون فساد به اینکه حالا اولا خود فیلم در زمان قبل از انقلاب توقیف بشه و بعدن به خاطر اینکه بگن که خب همچین مشکلاتی نیست، همچین معضلاتی نیست، سازمان انتقال خون رو تأسیس میکنن.
درست.
در سالهای پس از انقلاب از مهمترین فیلمهاشون اجاره نشین هاست، سال 65 ساخته میشه، فیلمی که هنوز هم بعد از چند دهه ما به عنوان
میشه دیدش رو کیف کرد،
میشه دید و کیف کرد و هنوز هم بگیم یکی از بهترین کمدی های ماست. بل. مخصوصا این سالها که ما کمدی های اگر نگم مبتذل به معنای سخیفش، اما کمدی هایی داشتیم که واقعا شما حتی داستان یه خطیش رو میخواید تعریف کنید نمیدونید چی بگید، یا موقعیت هایی که داره موقعیت هایی نیست که واقعا برای شما جذاب باشه، هرچند دوست. که بسیار 100 میلیاردی و 200 میلیاردی هم شاید میفروشن. وش از شاخص‌ترین فیلم‌هاشون باز میشه به هامون اشاره کرد که سال 68 ساخته میشه، هامونی که میگم خسرو شکیبایی اساساً با این فیلم اصلا به یک بازیگر و حالا چه خودش یک بازیگر شناخته شده تبدیل میشه و چه کاراکترش، یعنی ما همونقدر که الان خسرو شکیبایی رو میشناسیم همونقدر هم حمید هامون به عنوان یک کاراکتر شناخته شده است.
خانم معزن اجازه میخوام که اینجا یه نقطه‌ای بذاریم بریم صدای شهر برگردیم تو بخش بعدی، بیشتر درباره آثار استاد مهرجویی با هم دیگه صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم.
صدای شهر
آرامش یه نعمته، پس با رانندگی صحیح و رعایت قوانین ترافیکی این نعمت رو به خودمون و شهرمون هدیه بدیم. مهدی صداقتی، سرپرست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از پیشرفت 60% عملیات اجرایی تونل اتصال بزرگراه شهید همدانی به بزرگراه شهید خرازی خبر داده و گفته امیدواریم این پروژه تا پایان سال به بهره برداری برسه. پروژه اتصال بزرگراه شهید همدانی به بزرگراه شهید خرازی شامل ساخت دو تونل، احداث دسترسی های شرق به جنوب و جنوب به جنوب به غرب و همچنین اصلاح مهندسی مسیرها و هدایت آب‌های سطحی. مهندس شعبانی، معاون امور مناطق شهر تهران، از پروژه آسفالت ریزی در شهر تهران خبر داده و گفته این پروژه در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته و در بسیاری از مناطق در حال اجراست. بخش بعدی هم در کنار ما باشید. 7:58 دقیقه.
هفت و سی دقیقه است، اینجا پارک شهر و همراه با خانم معزن داریم از آثار استاد داریوش مهرجویی صحبت میکنیم.
چی میشد اگه همه چی اونجور که من میخواستم میشد؟ همه جا صلح و آشتی، همه جا عشق و سم.
آقا با شما هستم، اینو بچه هم روشی
کنگی
با این قد میمونه بندن بال نرده.
نه بابا جون، قبر خودم میخوام، اینجا جلوی بارگاه جناب عالی خودم رو زنده بگو.
دیوانه هست بچه ها، بریم
آقا نکنه خیال سلی خودم، میخوام اینجا مفت.